گذارم. نام کتاب من رو به یاد یک هایکو انداخت با این مضمون که ای حلزون از کوهستان فوجی بالا برو اما آهسته تر. حالا حکایت نام متناقض کتابیست که شما ترجمه کردید، آهسته بشتاب، خواندن، مغز و دنیای دیجیتال. کمی از کتاب برای ما بگید، در اون مایش چه هست، دغدغش چیه؟
اول راجب عنوان یکم صحبت کنم.
اول اینکه میتونم خواهش کنم جایی بایستید که یه آنتن خیلی خوبی داشته باشیم تا صداتون رو واضح بشنویم.
الان صدای من واضحه؟
الان که خوبه، ولی امیدوارم که تا پایان هم همین گونه باشه.
آها خب، بسیار که احیانا اختلالی توی صدا بود شما من یه مقدار جابجا بشم.
لطف شماست، بفرمایید.
سلامت باشید. راجب عنوانش که فرمودین، اول من اینو عرض کنم که در واقع زمان خیلی کهن هم وجود داشته، فستینا لنته، یعنی آهسته به شتاب یا به آرامی به شتاب. منظور این بوده که دنیای اطراف ما خیلی همه چیز سریع داره اتفاق میفته، اتفاقاتی که میفته، اطلاعاتی که به دست ما میرسه و کلن رویدادهای زندگی سرعت در واقع زیادی داره، اما ما باید در وسط این همه شتاب و سرعت و سراسیمگی که وجود داره اطرافمون، ما یک آهستگی، یک طمأنینه رو در پیش بگیریم، منتها به صورتی که جا نمونیم از این دنیای پیش رونده و پر سرعتی که هست. از این جهته که میگه آهسته به شتاب، یعنی هم باید طمأنینه رو داشت و هم در این حال هم همگام با دنیا شتافت و جا نموند ازش
و در این حال مسخ اون سرعت مدرنیته هم نشد دیگه.
دقیقاً از این جهته که باید طمأنینه رو داشت تا مسخ اون دنیایی که به این حالت ما رو میخواد به بی‌حواسی و بی‌تمرکزی و در واقع کوتاه مدت بودن همه چی سوق بده نشیم.
درود بر شما. خب
حالا ارتباط این عنوان با کتاب از این جهته که من اول یه کلیتی بگم از شرایطی که چرا نیاز اصلا چنین کتابی. الان تحقیقات خیلی زیادی که در حوزه علوم اعصاب و روانشناسی اجتماعی انجام میشه داره نشون میده که توی یکی دو دهه اخیر اضطراب، تنهایی، استرس و مواردی از این دست همه افزایش پیدا کرده. آمارش، نظرسنجی هایی که توی کشورهای مختلف انجام میده نشون میده که اون آرامشی که وجود داره، اون در واقع طمأنینه ای، اون حس درونی که وجود داره، ظاهرا روز به روز اون ارتباطی که وجود داره بین انسان ها ظاهرا برخلاف چیزی که باید قاعدتا باشه رو به کاهشه، چون که ما شبکه‌های اجتماعی رو داریم که قاعدتا باید ارتباط رو آسان‌تر کنه بین انسان ها اما ظاهرا یه همبستگی معکوس بین این دو تا هست، یه ارتباط در واقع وارونه بین این دو عامل هست که هر چقدر که این شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی و دیجیتال گسترش بیشتری پیدا کرده، به جای اینکه ارتباط بین انسان‌ها بیشتر بشه، ظاهراً انزوا و تنهایی بیشتر شده، اضطراب بیشتر شده، افسردگی بیشتر شده، چیزی که آمارها و نظرسنجی‌ها دارن نشون میدن. حالا ما این رو به صورت غریزی یه چیزیه که میدونیم،
بله،
حس میکنیم که مثلا به خاطر این وضعیت جدیدی که پیش اومده خب خیلی ها دچار اضطراب شدن، دچار افسردگی شدن، دچار تنهایی شدن. اما اگر از ما بخوان راجع به این موضوع صحبت کنیم چرا، چه دلایلی وجود داره، شاید بیشتر از همین حس شهودی نتونیم چیزی بگیم. این کتاب، کتاب آهسته به شتاب، میاد خیلی علمی بررسی میکنه که اولا اون عواملی که از دست رفتن، اون حس ارتباط، حس از شود خدمتتون آرامش، اون تفکر تحلیلی، تفکر نقادانه، قوه استنباط، قوه خلاقه، همه اینها چه ریشه هایی توی فعالیت های مغزی دارن اولا، و دوما این که با دور شدن هرچه بیشتر ما از فضای خوندن و مطالعه و نزدیکتر شدنمون به این دنیای پرسرعت مجازی چه اتفاقاتی توی مغز میفته که در واقع اون مدارها و اون توانایی هایی رو که میبینیم کاهش پیدا کرده اینها رو از بین میبره. میاد اینها رو از نظر مغزی و از نظر تجربی، یعنی در این حال هم به صورت علمی و هم به صورت معلوم، اینها رو بررسی میکنه نویسنده. و البته فقط هم بحث تشریح این مسئله نیست، راهکارهایی هم میده که توی این دنیا، توی این وضعیتی که پیش اومده الان، خب طبیعتا راهکارش این نیست که بگی من میخوام به کل این موارد پشت کنم، نمیخوام وارد شبکه‌های اجتماعی بشم، نمیخوام از دنیای دیجیتال استفاده کنم. واقعا اگه آدم بخواد به این شکل زندگی کنه، تنها راهش فکر میکنم اینه که بره توی یک نقطه‌ای که هیچ انسانی زندگی نمیکنه و اونجا سر کنه. توی این دنیایی که هستیم، توی شهر، توی روستا، توی هر مکانی که باشیم، واقعا اجتناب از این موارد شدنی نیست. از این جهت نویسنده راهکارهایی میده که در عین زندگی با این موارد،
بله،
بتونیم اون قوایی رو که رو به کاهش ظاهرا توی دهه‌های اخیر هم تقویت کنیم و دور نشیم در واقع از اون توانایی‌هایی که یک زمانی داشتیم و الان داریم از دست میدیم، چه واسه خودمون، چه واسه فرزندان نسل‌های جدید.
بسیار
بخش مهمش هم به ادبیات در واقع معروف میشه. حالا من صحبتایی که کردم ظاهرا فقط در حوزه خواندن هر متونی هست، ولی خیلی بحثش به ادبیات و متون در واقع چیزهایی که عمیق میشه اسمشون رو گذاشت مربوط میشه، که حالا توضیحات مفصل ترش فکر میکنم که در همین حد در واقع کافی باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. دوست داشتم حالا گفتگو رو یکم ادامه بدیم، متا به کیفیت صدامون خیلی مطلوب نیست، میترسم که گم کنیم کلا صداتون رو. خیلی خوب توضیح دادید تا اصل ماجرای کتاب رو، سپاسگزارم از شما. براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار شما باشه. خدا حافظ.
روز شما بخیر. خدا
رونمایی از دو جلد کتاب شعر تغزل 1 و 2 در فرهنگسرای رسانه. مراسم رونمایی از دو جلد کتاب شعر تغزل 1 و 2 همزمان با ایام 32 هفته کتاب در فرهنگسرای رسانه برگزار شد. کتاب‌های شعر تغزل 1 و 2 در برگیرنده مجموع اشعار از غزل تا سپید و همه انواع و سبک از شاعران نامدار و گمنام ایران است که به همت رضا شالبافان گردآوری شده. این مراسم به همت کانون ادبی تغزل فرهنگسرای رسانه و با حضور اهالی فرهنگ، هنر و ادب در سالن آمفی‌تئاتر دکتر شکرخواه در فرهنگسرای رسانه برگزار شد. دیروز در مورد یک خبر در حوزه کتاب با شما صحبت کردم، بعد اتفاقا از نامی هم که بر اون رویداد نهاده بودن یا شعاری که براش گذاشته بودن صحبت کردم، بعد متوجه شدم که اتفاقا اون شعار رو از نام یک کتابی برداشت کردن، جایی یادداشت کردم که خدمتون بگم، حالا توی یادداشت هم اگر پیدا کردم حتما براتون خواهم گفت. من یه خورده نقطه نظر داشتم در مورد نام، که حالا چرا این نام، بعد متوجه شدم که نام رو عیناً دوستان از نام یک کتاب برداشتن. بین یادداشت هم جستجو میکنم میابمش بعد از این نغمه‌ای که خواهید شنید براتون خواهم گفت ماجرا رو.
کتاب را که باز می کنی دوباره یک پرنده را گشوده ای، کتاب را که باز می کنی دوباره یک پرنده را گشوده ای، پرنده ای که از زمین تو را به شهرهای دور، پرنده ای که از زمین تو را به باغهای دور می‌برد
سپاسگزارم که با ما در ققنوس همراه هستید. کتاب رو یافتم، نامش هست از کتاب رهایی نداریم، اثر ژان فیلیپ دوتوناک. و براتون بیشتر هم اگر بخوام بگم، این کتاب گفتگوهای امبرتو اکو و ژان کلود کریر هست با برگردان خانم بحرینی. نام این کتاب رو عیناً روی نام اون برنامه گذاشته بودن، یعنی اگر که بی این که به سراغ این کتاب بریم نام اون برنامه رو میشنیدیم، به نظر رو میرسید که شاید یه مقداری دافعه هم داشته باشه، که اظهار تعجبم کردم که چرا چنین نامی رو برگزیدن. همچنان همراه خواهیم بود با هفته کتاب، در مورد این رویداد با شما صحبت میکنیم. برگزاری نشست نقد و بررسی کتاب درآمدی بر سندشناسی و سندپژوهی در منابع آرشیو. به مناسبت هفته کتاب، نشست نقد و بررسی کتاب درآمدی بر سندشناسی و سندپژوهی در منابع آرشیو امروز یک شنبه 27 آبان ماه در پژوهشکده اسناد سازمان اسناد کتابخانه ملی ایران برگزار شد. الان قصد داریم با آقای امین محمدی صحبت کنیم، ایشان پژوهشگر سازمان اسناد کتابخانه ملی و همینطور دبیر این نشست هستن، تا در مورد اون چه گذشت برامون صحبت کنن. درود بر شما جناب آقای امین محمدی، بسیار خوش آمدید به ققنوس.
سلام آقای محمدیان، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه ققنوس، من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما. اول کمی در مورد خود این دو ترکیب، یعنی سندشناسی و سندپژوهی، برامون حرف بزنید. فکر می‌کنم با اون وضعیتی که مثلا ما در مورد حافظ میگیم حافظ شناسی و حافظ پژوهی، چون خیلی‌ها معتقدن که او رو نمیشه شناخت ولی میشه در موردش پژوهش کرد، ماجرا خیلی فرق می‌کنه دیگه. شما از سندشناسی و سندپژوهی برامون بگین اول، بعد برسیم به رویداد امروز.
بله، اتفاقا یکی از در واقع اهداف این کتابی که امروز ما نقد و بررسی کردیم، در واقع نشون دادن تمایز میان این دو تعریف هست، این دو مفهوم سندشناسی و سندپژوهی که در واقع بسیار مهم است. در سندشناسی ما در واقع پژوهشگر ماهیت خود سند رو به صورت مستقل مورد بررسی قرار میده، خط سند، شکل سند، کاغذ سند، محتوای سند و ویژگی‌های ظاهری و محتوایی در واقع سند رو به عنوان یک در واقع ماهیت مستقل بررسی میکنه. اما در سند پژوهی در واقع که پژوهشگر در واقع مورخ هست، کسی هست که در مورد تاریخ پژوهش میکنه، بر اساس اسناد و بر اساس در واقع اسناد تاریخی محتوای این اسناد یک موضوع تاریخی رو بررسی میکنه. اگر من میخوام یک مثال بزنم، برای مثال پژوهشگری که در مورد فرمانهای دوره قاجار کار میکنه، این فرمانها رو از نظر شکل، از نظر مهری که دارن، تزیینات، خط و موضوعاتی از این دست که بررسی میکنه، این سندشناسی کرده، در واقع خود سند رو بررسی کرده. ولی اگر کسی بخواد در مورد دیوان سالاری دوره قاجار کار کنه و بر اساس فرامین، در واقع فرمانهایی که شاهان قاجار صادر کردن، انواع مختلفشون، و بخواد یک واقعه تاریخی رو بر اساس این اسناد در واقع پژوهش کنه، از محتوای اینا استفاده کنه، این سند پژوهی میشه.
پس به عبارت دیگه در سند شناسی مضمون و هدف خود سند هست.
بله،
اما در سند پژوهی هدف دیگری هست که سندها میتونن به ما کمک کنن در رسیدن.
بله،
به اون.
بله، یعنی مطالعات مبتنی بر اسناد، در مطالعات تاریخی که در واقع از اسناد به عنوان یک منبع اصلی استفاده میکنن، منبعی که اطلاعات در واقع منحصر به فرد و دست اولی از اون واقعه تاریخی دارن استفاده میکنن و سعی میکنن اون واقعه رو توصیف کنن. اما شخصی که در واقع در حوزه سندشناسی کار میکنه، خود سند رو به صورت مستقل بررسی میکنه، همونطور که گفتم در مورد ویژگی های ظاهریش، تزییناتش، خطش، در واقع این مؤلفه ها رو مورد بررسی قرار میده. و این که
بله بفهمید قربان، من میشنم، من پوزش
و این کتابی هم که در واقع نوشته شده توسط آقای دکتر ابوالفضل حسن آبادی، که یکی از در واقع پژوهشگران صاحب نظر در حوزه اسناد هست و خودشون سالها مدیریت مرکز اسناد آستان قدس رضوی رو بر عهده داشتن، ایشون اومده در واقع با یک رویکرد آموزشی در واقع برای دانشجویان تاریخ، دانشیان گرایش سندشناسی و همه کسایی که در مورد در واقع سند پژوهش میکنن، این کتاب رو در واقع نوشته، تألیف کرده. و ما در هفته کتاب در واقع تلاش کردیم با دعوت از اساتید برتر این حوزه این نقد و بررسی این کتاب رو انجام بدیم.
بسیار خوب. بعد چه کسانی در این محفل بودن؟ چه کسانی سخنرانی کردن؟ موضوعشون چه بود؟
بله، جناب آقای دکتر ملایی توانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی، که در واقع همچنین رئیس انجمن ایرانی تاریخ هستند و سالها تجربه دارن در حوزه اسناد تاریخی، تاریخ، و در استاد دانشگاه هستم، یکی از اساتیدی بود که در این نشست سخنرانی کردند. و جناب آقای سید محمود سادات که ایشون هم عضو هیئت علمی پژوهشکده امام خمینی هستند و همکنون هم معاونت پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملی رو بر عهده دارن و در دانشگاه هم تدریس میکنن در این خصوص، در این نشست حضور پیدا کردن و در واقع صحبت‌هایی در مورد کتاب انجام دادن. حالا نقدهایی داشتن به محتوای کتاب، به در واقع روش تحقیق این کتاب، و مصداق‌هایی آوردن و بیشتر در واقع درباره محتوای کتاب و ارزش این کتاب صحبت کردن. که حالا نمی‌دونم و اگر وقت داری من راجع به جزئیاتش هم میکنم صحبت کنم.
اگر بگین که من خیلی دوست دارم که بشنم. من باز
بله، برای مثال مثلا دکتر ملایی توانی صحبت هایی کردن و در واقع صحبت اصلیشون درباره این بود که نویسنده تلاش کرده، با اینکه تلاش کرده و تجربه داشته در خصوص پژوهش های سندی، ولی محتوای کتاب و هدفی که در نظر گرفته که یک دستنامه در واقع دانشگاهی برای دانشجویان باشه به نظرشون زیاد نتونسته بودن این کار رو عملی کنن و یه سری پیشنهاداتی داشتن که نویسنده هم پذیرفت که برای در واقع ویرایش مجدد کتاب در چاپ دوم اعمال کنه. جناب آقای دکتر سادات هم معتقد بودن که در بخش هایی که نویسنده تلاش کرده سندشناسی غربی رو تلفیق کنه با سندشناسی ایرانی موفق نبوده، ولی خب باز هر دو استاد عزیز در واقع اذعان کردن که نویسنده تلاش کرده و تا حدودی موفق بوده در ارائه مطالب، و یک در واقع کتابی که ما داریم بر این نکته هم توجه کردن که ما در این حوزه پژوهش‌های خیلی کمی داریم و این کتاب به عنوان در واقع کتاب اولین باز خیلی کتاب موفقی بوده و میتونسته بهتر هم بشه و پیشنهاداتی ارائه کردن به نویسنده که نویسنده هم در واقع برخی از اونها رو پذیرفت و اعلام کرد که در چاپ مجدد کتاب حتما اعمال خواهد کرد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما که تبیین کردید موضوع این کتاب رو، درآمدی بر سندشناسی و سندپژوهی، و انقدرم خوب تفاوت این دوتا برامون شرح دادید. براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار شما باشه. بدرود. خداحافظ. شاهنامه فردوسی نامه فرهنگ مردمان ایران زمینه که از درازنای هزارهای تو در توی تمدن ایران شهر در قرن چهارم هجری قمری برآمده. فردوسی طوسی این بخت رو پیدا کرد که اندیشه های ژرف و استوار ایرانی رو بازآفرینی کنه و در کوشش دلربا و هنری متنی حماسی پدیدار کنه و مبدل به یکی از شاهکارهای ادبی ایران و جهان کنه اون متن رو. شاهنامه خردنامه است، خردنامه ارجمند ایرانیانی که جهان و کاروبارش رو از چشمنداز حکمت و خردمندی و فرزانگی دیدند و آز و نیاز این دشمن دژخیم انسان و جهان رو با سلاح کارساز خرد خار کردند. تو چیزی مدان که از خرد برتر است، خرد بر همه نیکوی ها سر است. نخستین نشان خرد آن بود که از بد همه ساله ترسان بود. فرهنگ در نگاه فردوسی و شاهنامه آرایش جان بود. فرهنگ همان آزمون‌ها و آزموده هاست برای کمال بخشیدن به ساحت‌های گوناگون زندگی آدمی، از رزم و بزم تا میلاد و مرگ، از چگونه زیستن تا چگونه مردن. فرهنگ در شاهنامه همان هنر است و در نگاه درست و حکیمانه فردوسی این هنر است که اصالت و اعتبار دارد و گوهر و نژاد و نسب بدون هنر خار و زار است. گوهر بی هنر زار و خار است و سست، به فرهنگ باشد روان تندرست. سپاسگزارم که امروز هم همراه ما بودید در برنامه زنده ققنوس. تا فردا همین حوالی یک ساعت پشت سر، بدرود و خدا نگهدار.
سربلند بهروز پاینده باشد. با شما هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار میبریم. دو واژه زلت و زلت را در نظر آورید. هر دو تلفظ نزدیک به هم دارند، اما زلت با زال به معنای خاری و بی‌عزتی است و زلت با رزه به معنای سهو و خطا. بنابراین نباید این دو واژه را به جای هم به کار برد. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
بابا بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتورهای پنلی پروازنه و مشعل های گاسوز. شوفاشکار گرم و ماندگار.
جایی که پر از طرح و نقشه، مهد فرشه، طرح شادی میبخشه، مهد فرشه، خرید قسطی و تخفیف و تضمین. اگه همه اینا رو با هم میخوای، باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران پاس، مهد فرش.
دیگه نگران سلامتیت موقع استفاده از ظروف یک بار مصرف نباش. با آملون خیالت راحت راحت باشه. ظروف گیاهی یک بار مصرف آملون.
ماشین لباسی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟